بسم الله الرحمن الرحیم.
امام باقر علیه السلام میفرمان که از اغلب افراد توقع نیست که دائم در یقین باشن، کار آسانی نیست، توجه و تذکر دائم میخواد، اراده های قوی، آگاهی های وسیع میخواد و عمیق. اصلا این ذکر و نماز روزی چند بار و این نمیدونم دعاها، مستحبات، این کارا، زیارت، حج، فلان، نه، همه برای اینه که دائم به خودمون یادآوری کنیم، چون این قضیه فراره. یعنی ما یه رقیبی داریم به نام غریزه و هوس در درون ما که اینا نفوذی های اون شیطان بیرونی هن و شیاطین بیرونی از داخل و بیرون، اینا ستون پنجم اونن، اینا با هم همکاری میکنن که ما خودمون فکر میکنم ما خودمون رو با اینا عوضی میگیریم، خودمون به خودمون صدمه میزنیم. به قصد خدمت با هدف لذت خودمون رو از آدمیت ساقط میکنیم. ما اینجوریم دیگه. رضای به ما میگن دائم نماز، روزه، تکرار، ذکر. یعنی ذکر یعنی یادت نره، یادت میره. انسان فراموشکاره، ما یادمون میره غمها، شادیها و همینطور درست و نادرست رو توجه بهش نمی کنیم، غفلت میکنیم. و اینها مسائل وجودی است، اینا سوالات وجودی است. اینکه شب اول قبر طرف گفت که سوالات شب اول قبر لو رفته، این سوالا دیگه نمیپرسن، نه، اینا سوالات وجودی است، اینا پرسش و پاسخ زبانی و ذهنی نیست. اونجا زبان و ذهن دیگه از کار میفته، دیگه اثری نداره. یه ذهن و زبان دیگری هست، باطن ما ظاهر میشه. اصلا اونجا امکان دروغ گفتن نیست. حق مطلق در عالم فراماده، بعد از مرگ، در ابدیت، در آخرت، به خصوص در قیامت ظهور و تجلی میکنه. اصلا دوگانگی این نیست که کسی بخواد به کسی بخواد در یک موردی چیزی دیگری بگه غیر از اون چی که شده. همه چیز آشکاره. قرآن میفرماد اعضای بدنتون، دست و پاتون، پوستت، بدنت خودش حرف میزنه. نه اینکه اینا لب باز میکنن صدا مثل اینجا، نه، اصلا همه تمام وجودت داره حرف میزنه. خودش شاهده، خودش عامل و وسیله بود، خودش شاهد. امام باقر علیه السلام میفرمان که یقین یمر رو بالقلب، میاد و میره. فیسیر که انه زبر الحدید. وقتی میاد شما میبینید خیلی قوی هستید، هزار جور وسوسه تون بکنن تسلیم نمیشی، وسوسه نمیشی، میترسونت نمیترسی، شک نمی کنی، هزار مشکل و پیش میاد افسرده یا مایوس نمیشی، اونجا یقین داری. بعد میفرمان اما و یخرج من فیسیر کانه خرقتون بالیه. اما همین یقین وقتی از دل رفت بیرون، نتونی نگرش داری، نتونی حفظش کنی، مثل یک خرقه فرسوده است، مثل یک لباس کهنه، لباس پوسیده که هر طرفشو میگیری پاره میشه، نمیتونه تو رو حفظ کنه. این وضعیت ماست. دیدید که تو این مسائل انقلاب و جنگ ما خیلی دیدیم دیگه. هم بعضیا گاهی وقتی برشون میگن مثلا تو انقلاب، قبل انقلاب، تو مبارزات یا تو جنگ چه فداکاری ها، چه تلاش ها، چه خطرپذیری ها، چه گذشت ها، چه عشق ها، خیلی اینا رو باور نمیکنن. خیال میکنن میشه ادای انقلاب در آورد. خیال میکنن اینا اداست، اینا قرارداده. اصلا باور نمیکنن که یک مادری 6 تا شهید میده و بازم محکمه، هیچ تردید نمیکنه. باور نمیکنه یه جانبازی 30 سال رو تخت خوابیده، بازم وقتی بهش میگی میگه که ببین من اگه دوباره به همون شرایط برگردم همون کارو میکنم. باور نمیکنن، برای که اون نمیفهمه در قلب او چیست. او یقینه. تو اصلا امثال ما مزه او یقین رو نچشیدیم. ما ایمان هم نداریم، شک داریم. اگر کفر نباشه شک هست. تازه اونایی که ایمان دارن، که گاهی یقین دارن گاهی ندارن، اونا هم اون وقتی که یقین دارن این حرفا رو میفهمن. خودشون هم مثلا همین کارا رو کردن. وقتی که یقین نیست و ایمان به هر دلیلی فتیلش رو خودمون میاریم پایین، کسی به زور نمیاره. امام واقع میفرمان اون وقت شما میبینی چقدر ضعیف میشی در برابر شکم، شهوت، قدرت، شهرت. زود میترسیم، زود تسلیم میشیم، زود به شک میفتیم. اینا راست میگه. اینایی که میگن چطور میشه یک کسی عملیات میره استشهادی 1-10 میجنگن، چطوری بچه ها شبای زمستون 10 ساعت تو آب سرد تحمل میکردن، بچه های 18-19 ساله چجوری تو کربلای 4 با یقین به شهادت میرفتن جلو، چطوری چه راست میگه. این باور نمیکنه، برای که یقین نمیفهمه چی. او داره این نداره. همینطور افرادی که میبینید یه زمانی یقین نداشتن، ترسو بودن، یه وقت یقین رسیده شده قوی ترین آدم های دنیا، مثلا تو انقلاب، تو جنگ اینا. بعد 20 سال 30 سال گذشته این آدمی که یک زمانی اونقدر قوی بود، اینقدر زیبا پاک بود، با شرف بود، یه مرتبه اینقدر بی شرف میشه، یه مرتبه دزدی میکنه، فساد میکنه، جاسوسی میکنه، خیانت میکنه. این همونه که امام باقر میفرمان مراقب باشید، هزینه داره کشیدن این ایمان و یقین به درون شخصیتتون و بعدی که مراقب باشید از دستتون نره. نکته بعدی ارتباط در فرمایشات امام باقر علیه السلام، این نکته مهم، ارتباط بین ایمان قلبی و معنویت با رفتار عینی و تبدیل اون روحانیت به جسمانیت، تبدیل اون معنا به ماده تجلی پیدا کنه تو زندگی فردی و اجتماعی. امام باقر علیه السلام فرمان که ایمان بدون عملگرایی یه ادعاست، گاهی توهمه، گاهی ما فکر میکنیم که ما ایمان داریم، مثلا قبول داریم حرفا رو، اما هنوز ما به لحظه عمل به سر دوراهی نرسیدیم. من نه از جانم، نه از مالم، نه از آبروم، حتی از هوسای روزمره عادیم گاهی نمیتونم بگذرم، باید خودم رو ارضا کنم، خشمم رو و شهوتم رو، اشتهام رو، هوسامو باید ارضا کنم. در این حال زیارتم میرم، مثلا مذهبی هم هستم، نمازم میخونم و اینها. خب این دوتا تا یه مدتی کنار هم دوام میاره، بعد از یه مدت یکی از این دوتا باید حذف شه و حذف میشه. ما ممکنه حتی عبادت بکنیم اما عبد نباشیم. یعنی ببینید، میگن شیطان عابد بود، هزاران سال عبادت کرد، با اینکه ملک و فرشته نبود و جن بود، جزء جن و اینها بود، در این حال اینقدر ارتقا پیدا کرده بود به لحاظ این مراتب که تو صف فرشتگان قرار گرفته بود. اما در این حال قرآن می‌فرماد که کان من الکافرین، یا همون وقتی هم که عابد بود در پس پرده کافر بود. یعنی عابد بود اما عبد نبود. ما همینطوریم، گاهی عباداتمون رو انجام میدیم، نماز، روزه، مستحبات، اما عبد نیستیم. لذا ممکنه یقمون رو ببندیم و داغ مهرم داشته باشیم، واقعا هم نماز خوندیم، عابد هست بودیم اما عبد نبودیم. در این حال اختلاس هم بکنیم، دزدی هم بکنیم، رشوه هم بگیریم، در این حال خیانت کنیم، جاسوس بشیم، به کفر و به دشمنان خدا با اونا همکاری کنیم، تو جنگ خیانت کنیم، عوض بشیم. یه زمانی آدم های درستی بودیم، بعد در صف دشمن قرار میگیریم، علنی پناهنده میشیم به دشمن، حرفای اونا رو میزنیم، یا همینجا حرفای دشمن رو میزنیم، یا وارد حکومت میشی شروع میکنی زدن ریشه های ارشای انقلابی. امام باقر علیه السلام فرمودن خدای متعال به جناب موسی علیه السلام وحی کرد که ان من عبادی من یتقرب بالحسنه، بعضی از بندگان من هستن که در دنیا رفتاری دارن نشون میدن، حسناتی، رفتار کار زیبا، حسنه یعنی کار زیبا، چنان زیبا عمل میکنن و درست که اینها بهشتشون قطعی و نهادی نمیشه، بهشتشون برقرار میشه از همونجا. فقال موسی یا رب ما تلک الحسنه، این کارهای قشنگی که میگید میکنن اینا کار زیبا، چه نوع کارهایی است که بنده هستن عبادت میکنن اما این کارها رو هم باید بکنن. فرمود یمشی فی حاجت اخیه المؤمن قضیته و لم تقضه، و این خیلی تعبیر عجیبی است. فرمودن نماز و دعا لازم است اما کافی نیست، ارتباط با خداوند. این باید نشون بده بیرون علامتی، علائمی داره. یک علامتش اینه، هر کس را بیفته برای حل یه مشکلی از یک برادر یا خواهر مؤمنش، مسلمانش یا خواهر مؤمنش که به خداوند ایمان داره، را بیفته یه روز رو برای او وقت بگذاره، چند روز وقت بگذاره، چند بار برایش کار رو پیگیری کنه، این بهشتش قطعی است. قضیت او لم تقضه، چه اون مشکل رو بتونه حل کنه چه نتونه حل کنه، ممکن تلاش رو بکنه نتونه، یه مشکل مالی داره این نتونه تأمین کنه، یه مشکل کاری داره نتونه، یه مشکل گرفتاری طلاقی، اعتیادی، دعوایی، بدهکاری، چیزیست و این نتونه حلش کنه ولی تلاشش رو بکنه. امام باقر علیه السلام فرمودن خدای متعال به حضرت موسی فرمود که هر کس قدم برداره برای حل مشکل یک شخصی، یک خانواده‌ای، یک روستایی، یک منطقه‌ای بدون توقع برای خدا، امام باقر فرمودن اهل بهشت است. البته اگر این بهشتشو با اعمال جهنمی خراب نکنه، که ما خب معمولا یک کار درست میکنیم 10 تا کار غلط میکنیم که باز او رو از بین میبره. ثلاثه من افضل الاعمال شبعت و جوعت المسلم و تنفیس و کربته. فرمودن که امام باقر علیه السلام فرمودن دو سه تا عمل به شما نشون میدم و میگم که خلاصه بخشی از تعالیم الهی و انبیا و وحی الهی است. اینا از بالاترین اعمال پیش خداست که اگر خداوند رو باور کردید و قبول دارید، باور دارید، این سه تا شما رو نجات میده و از بالاترین و با ارزشترین اعمال هستند. تو هر جامعه ای، محله ای، کسانی که این سه کار شناخته بشن و انجام بدن، اینا از بقیه از همه تون بالاترن. یک، سیر کردن مسلمان گرسنه، انسان گرسنه، بنده گرسنه خدا. خانواده هایی که تغذیه درستی ندارن، اجازه ندید هیچ خانواده ای در محله و شهر شما باشد که گرسنه بخوابد. اگر تونستید شهرهای بغل، روستاها، اگر تونستید همه جا. دو، تنفیس و کربته. ممکنه سیر باشن اما گرفتاری هایی، مشکلاتی دارن که مشکل قضا و شکم نیست اما داره رنجشون میده. برید ماده اون رنج رو بخشکانید و لبخند بر لب مردم در جامعه اسلامی بنشونید، اشکی رو پاک کنید، لبخندی رو بر لبشون بنشانید، مشکلی رو حل کنید. و سوم، کسوت عورت، که هم به معنای عورت ظاهری باشد، کسوت ظاهری یعنی لباس مناسب ندارند، لباس های مناسب داشته باشند، لباس زمستان، تابستان، لباس میهمانی، لباس خانه، پوشاک، هم نیاز مادی انسان، هم نیاز معنوی و نماد شخصیت اوست. برهنگی در عرصه عمومی یه معنای غیر اخلاقی و غیر انسانی داره، اما برهنگی ناشی از فقر یک مشکله. معنای دیگه این فرمایش امام باقر این میتونه باشه که زشتی ها و عیبای همدیگر رو بپوشونه. یعنی میفرمان از نظر ما جامعه و خانواده دینی اونایی هن که هی دنبال پلشتی و کثافت های حریم خصوصی همدیگه نباشن، دنبال افشاگری علیه هم دیگه، افشا تو مسائل حریم خصوصی و اشخاص، نه اونایی که به مسائل اجتماعی مربوطه و حق الناس و مسائل حکومتی، اونا نه، اون صاحبش جداست، جوری دیگه ای داره، روال دیگه ای. بلکه ای بی اگر میبینن زشتی، مشکلی در جایی میبینن، سریع بشه تابن تا دیگران مطلع نشدن اینا بپوشونن که آبرو اون بنده خدا، اون شخص، اون خانواده نره. مثالی هم زدن، میگن مثلا دیدید که فرض کنید گاهی تو مسیری راه سختی است، طولانی است، افرادی خسته شده، مثلا لباس مناسب نداره، دراز کشیده، یه گوشه حواسش نیست و این لباسش رفته کنار، مثلا اونجایی که نباید دیده بشه داره دیده میشه. خب اینجا دو تا واکنش نشون میدن، یکی انسان مؤمن شریف این سری بدونی که دیگران متوجه بشن میره میپوشونه، یه چیزی میندازه رو طرف که اون دیده نشه، آبروش نره. یا افراد پلید و بی شرف هم هستن که اتفاقا یک کار میکنن همه متوجه بشن، اشاره میکنن به دیگران، میگن بیان نگاه کنیم، بخندیم. خب این دو نوع واکنش، این راجع به حالا لباس ظاهری است. راجع به عیوب باطنی هم امام باقر علیه السلام فرمان که مراقب شخصیت و حرمت همدیگه باشید، مراقب اعتبار و احترام هم باشید، نگران آبروی همدیگه باشید، نذارید کسی تو جامعه شما مسخره بشه، تحقیر بشه. ممکنه بگید که آقا من خودم مشکل دارم و نه پول دارم، نه قدرتی، نه نفوذی، کار چیزی ندارم، من چه کمکی بکنم به بقیه؟ امام باقر فرمودن که تبسم الرجل فی وجه اخیه حسنه، هیچی نداری؟ لبخند که میتونی بزنی. امام باقر فرمودن لبخند شما به همدیگه تو خیابان، تو مدرسه، تو کارخانه، تو بازار، لبخندتون به هم، سلام گفتنتون با صدای رسا به هم دیگه، اینم صدقه است، اینم عمل صالح، این حسنه است. همینم شما رو رشد میده. روابط اجتماعی و انسانیتون امام باقر علیه السلام فرمودن همه توأم با لبخند و محبت باشه. تبسم الرجل فی وجه اخی، هر وقت هم دیگر رو میبینید با هم با لبخند، امام باقر فرمودن لبخند بزنید به هم. حالا بعضی ها مثل بنده که اصلا لبخند بلد نیستیم، میفرمان لبخند بزنید به هم. این لبخند حسنه است، این عمل صالحه، این یه جور عبادته، این روابط اجتماعی و انسانی رو تلطیف میکنه. استرس و اضطراب رو از همدیگه بگیرید، به همدیگه نگرانی منتقل نکنید. این لبخندی که به هم میزنید، حال همدیگر رو بپرسید، این سلام علیکم، سلام علیک که میگید، یعنی درود بر تو، صلح بر تو، سلام بر تو، یعنی از طرف من هیچ نوع تهدید و خطری و اهانتی متوجه تو نیست، من دوست تو هم، برادرتم، خواهرتم. فرمودن نمیتونید مشکل همدیگر رو حل کنید به لحاظ مالی یا غیر مالی، میتونید که به همدیگه لبخند بزنید. هر جا هستید همه به هم، تبسم الرجل فی وجه اخی حسنه، همه با هم لبخند بزنید. جامعه دینی جامعه ای لبخند بر لبه، اینم یه توصیه امام باقر. و صرفه الغذاءان حسنه، صرف ای که به هم دیگه هم لبخند بزنید اکتفا نکنید. میبینید طرف، این آقا یا خانم، این خانواده، این گروه، این جمع، این محله یه مشکلی دارن، این روستا یه مشکلی داره، برید مشکلشو حل کنید در حد توانتون. فرمودن که صرف الغذاء، صرفه الغذاءان حسنه، همین که خار و خاشاک رو از دور کنید از چهره اینا، گرد و غبار رو دور کنید، خستگی رو از یک جمعی دور کنید، تشنهن آب بهشون برسونید، خستن کمکشون کنید. هیچ کس تو جامعه دینی، امام باقر فرمودن نباید احساس کنه تنهاست، هیچ کس نباید احساس کنه من فراموش شدم، من تو این جامعه رها شدم، اصلا کسی منو نمیبینه، کسی منو نمیشناسه، کسی با من کاری نداره، هیچ کس احوال منو نمیپرسه، کسی به دیدن من نمیاد، کسی از من نمیپرسه وضعت چطوره، مشکل مالی داری یا نه، مریضی یا سالمی، مشکل دیگه داری یا نه. امام باقر فرمودن اگر چنین روابطی دارید بدانید که شیعه ما نیستید. اگر از کنار هم بی تفاوت عبور میکنید، به هم لبخند نمیزنید، مشکل یکدیگر رو حل نمیکنید، میتونید حل کنید نمیکنید، اصلا نمیتونید حل کنید، ولی یه واکنشی نشون بدید، اقدام بکنید، دلداریش بدید، میدونید کار تو اثر نداره، امام باقر فرمود ولی باش برید، او رو آرام کنید، رنج و گرفتاری رو از برادران و خواهرانتون دور کنید. اینها عبادت خداست، اینا شما رو رشد میده، اینا شما رو به خداوند نزدیک میکنه. و بعد یه تعبیری از امام باقر که خیلی مهمه، فرمودن ما عبد الله بشیء، خیلی این چیز عجیبیه، ما عبد الله بشیء احب الیه من ادخال السرور علی المؤمن علی مؤمن. خداوند رو به شما بگم، یکی از بالاترین، حالا اینجا که میگیم بفرماد بالاترین عمل و عبادت چیست، چه چیزی باعث میشه خداوند عاشق شما بشود، چی رو خدا از همه بیشتر و کیو از همه بیشتر دوست داره؟ کسانی که مؤمنین رو شاد کنن، یک خانواده، یک شهر، یک کشور گرفتار رو بهشون آرامش بدن، شادشون کنن. اینایی که رفتن کمک کردن ملت عراق، ملت افغانستان، ملت سوریه، ملت یمن، ملت یمن، لبنان، ملت فلسطین، هم مثل ملت ایران از چنگ استکبار و استبداد آزاد بشن، به کمک مستضعفین رفتن، ملت‌ها رو شاد کردن، این بالاترین عبادته. حالا ما توانمون در حد نیست، به نزدیکان خودمون، به همسایگانمون، همکارانمون و هر کسی میتونیم به دستمون میرسه. امام باقر فرمودن بالاترین عبادت اینه که یه انسان قصه‌داری رو پیدا کنی، یه حیوانی که قصه داره و گرفتار درد میکشه، گرسنه است، لبخند به جای اشک. پرسیدن ا تتجالسون، آیا با هم دیگه نشست دارید، رفت آمد میکنید، میرید خونه هم دیگه بدون تشریفات و تجملات و اسراف و ریخت و پاش و اینا، میهمانی های ساده، ارزان اما گرم و صمیمی، دور هم میشینید، با هم حرف میزنید راجع به مسائل، راجع به مسائل اعتقادی، سیاسی، گفتگوهای عاطفی با هم دارید. ا تتجالسون، از یکی از پیروانشون پرسیدن، گفت بله آقا ما داریم جلسات، الحمدلله امام باقر فرمودن وا حل تلک المجالس، خوشا چنین گرد همایی هایی، خوشا چنین نشست ها و مجالسی. خیلی خوبه این کار، از هم فاصله نگیرید، همدیگر رو تنها نگذارید، همه با هم باشید. یه تعبیر پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله دارن، اینکه قرآن میفرماد که اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، همه با هم چنگ بزنید به ریسمان الهی و پراکنده نشید، از هم جدا نشید. پیامبر بر همین وزن فرمودن که کلوا جميعا ولا تتفرقوا، فقط تو مسائل معنوی و موقع عبادت و شب احیاء و نماز جماعت و حج دور هم نباشید. علاوه برو کلوا جميعا ولا تفرقوا، سر سفره هم همه با هم باشید، همه با هم بخورید، یکی خوری و تنها خوری نکنید، یکی بخوره یکی نه، یکی زیادتر یکی خیلی کم. کلوا جميعا، همه بخورید. ولا تفرقوا، سر سفره هم پراکنده نشید. جمعی با عشق، ارتباطات اجتماعی در ماده و معنا همه با هم باشید. انسان تنها با ایمان سازگار نیست. او تنهایی و خلوت فرمودن یه خلوتی همتون باید داشته باشید با خداوند که در محضر او بدون ریاکاری در خلوت تضرع کنید، دعا کنید، با خداوند بگید و بشنوید و پچپچ خدا رو بشنوید و با او عشق ورزی کنید و با از او معذرت خواهی کنید. او فرمودند در خلوت. اینکه خودتون هر کسی خودش رو باید محاکمه کنه. امام علیه السلام فرمودند اگر مسلمانید، اگر پیروان ما هستید، باید در شبانه روز یه ساعتی رو بگذارید که خودتون رو محاسبه کنید، بلکه محاکمه کنید. رفتار اون 24 ساعت گذشته، اون روز گذشته خودتون رو شفاف سازی کنید، کجا درست عمل کردید، کجا نکردید و چرا. ابو حمزه که دعا رو نقل میکنه از امام سجاد علیه السلام، ایشون از امام باقر هم نقل میکنه که ایشون فرمودن جد ما رسول خدا فرمود من سر مؤمنن فقط سرنی و من سرنی فقط سر الله. میخواید خداوند رو شاد کنید، من به شما میگم خداوند چگونه شاد میشود، یعنی راضی میشود، چون خداوند که شادی و غم و قصه نداره، ولی خداوند از شما راضی میشه، یعنی شما در مسیر الالله قرار میگیرید. هر که مرا شاد کنه خدا رو شاد کرده. یعنی چی؟ نه اینکه خدا تابع منه، یعنی من تابع مطلق خدا هستم، جز جایی که خداوند شاد شود من شاد نمیشم. من شادی و رضایت و نارضایت شخصی ندارم، شادی و غم من، شادی و نارضایی من علامت شادی و رضایی نارضایی خداست، چون من برای خودم از طرف خودم چیزی نمیگم و حرفی نمیزنم. حالا به شما بگم کی علامت شادی خدا که شادی و رضایت پیامبره کی حاصل میشه؟ وقتی که یه انسانی رو، یه بنده خدایی رو، یه مؤمنی رو شاد کنید. من سر مؤمنن، یعنی هر کس میخواد خداوند شاد باشه، یه انسانی رو، یه بنده ای رو از بندگان خدا، یه مؤمنی رو شاد کنه، ولو با پرسیدن احوالش، ولو با هدیه لبخندی. امام باقر علیه السلام برای که این حس تعهد و غیرت اجتماعی و وحدت اجتماعی، این همبستگی انسانی و ایمانی رو تقویت کنن، فرمودن که به داد همدیگه برسید. اگر همسایتون گرسنه باشه و شما سیر بخوابید، شما از ما نیستید، شما از امت پیامبر نیستید، مسلمان نیستید، ولو مناسکتون هم انجام بدید. شما پیغمبر رو قبول دارید، ما رو قبول دارید، ما شما رو قبول نداریم. بعد یه تعبیری دیگه ای که او را از پیامبر اکرم هم نقل شده، امام باقر فرمودن که اینو خواهش می‌کنم دقت کنید، ما امام باقر علیه السلام فرمودن این که اگه همسایتون مشکلی داره میتونید کمکش کنید و نکنید، یا کمکی نمیتونید بکنید ولی احوالش رو نپرسید، بهش آرامش ندید، دلداری ندید، احساس کاری نکنید که احساس کنه تنها نیست و بی‌تفاوت باشید، یا گرسنه است و شما سیر خوابیدید، شما از ما نیستید. بعد یه تعبیری اضافه کردن که مسئولیت رو 40 برابر بلکه 160 برابر میکنه. فرمودن این که گفته شده همسایه فقط این خونه اینور و اونور بغلیتون نیستن، دو تا همسایه یا فوقش 4 تا همسایه شما ندارید. امام باقر علیه السلام فرمودن حد الجوار 40 دارن من کل جانب، مرز همسایه از هر طرف، از 4 طرف تا 40 خونه است. یعنی هر خانه ای باید بدانه که 40 خانه از 4 جهت، یعنی 160 خانواده‌ای که اطراف او هستند، اون شب اون روز مشکلی نداشته باشن، گرسنه نخوابن، گرفتار نباشن. این میدونی یعنی چیه؟ هر خانواده‌ای با 160 خانواده اطرافش و هر خانواده تحت پوشش و حمایت 10 خانواده قرار میگیره. و وقت میبینید که حتی یک شخص، یک فرد یا یک خانواده، یک محله خارج از این همبستگی و این روح برادری و انسانیت نمیمونه. بعد امام باقر علیه السلام میفرما او کسی که مکلف شده که نباید شب سیر بخوابی همسایت گرسنه است، بعد چطور میتونه فردا تو بازار کلاه همو همسایش رو برداره و به او گران فروشی بکنه مثلا، یا یک جنس خراب بهش تحویل بده، تعهدی با او کرده درست رو انجام نده؟ دیگه معلومه که وقتی او رو میگن جزء ما نیستی، این یکی که معلومه دیگه جزء ما نیست. امام باقر علیه السلام فرمان که مراقب باشید این روابط اجتماعی. حد الجوار 40 دارا من کل جانب، مرز همسایگی 40 خانه از هر طرف، 4 تا 40 تا، 160 خانواده باید ازشون اطلاع داشته باشه هر کسی. من بین یدی، از روبرو، و من خلفه، پشت سر، پشت خونت، و عن یمینهی و شماله، و چپ و راست. یعنی هر محله یه امته، همه محلات یک امتن، یعنی هیچ خانه ای نباید به خانه های دیگه بی اعتنا باشه یا احساس کنه خانه بغلی خانه های دیگه بی اعتنا هست. ما الان همسایه های داریم مثلا هممون تو آپارتمان اینا که سالها داریم با هم اونجا زندگی میکنیم، بعد مدت ها مثلا اتفاقی همدیگر رو میبینیم، یا شده که بیرون جایی توی جای دیگه میگم، بعد میگه که ما مثلا، اون میگه ما همسایه شماییم، اینا این وضع ماست. حالا آپارتمان همون کوچه عمودیه دیگه، آپارتمان کوچه عمودیه، اون چهار جهتش هم باز هست. من القواسم الفواقر، امام واقع فرمودن یکی از چیزایی که تو حوزه سبک زندگی و مناسبات اجتماعی کمرشکنه، زندگی رو خراب میکنه، روش نادرست در همسایگی و همشهری بودنه. کسانی که در یک کوچه، تو یک آپارتمان، تو یک خیابان، تو یک محله، تو یک روستا، تو یک شهر با هم زندگی میکنن، امام واقع فرمودن اگر بلد نباشید که با هم چگونه زندگی کنید، رفت و آمدهاتون، گفت و شنودهاتون، جشن و عزاتون، سود و ضررتون، اینا رو چطور، شادی و غمتون رو چطور باید مدیریت بکنید، کمر خودتون میشکنه. من القواسم الفواقر، از چیزایی که کمر شکنه، ستون فقرات یک خانواده، یک شهر، یک جامعه رو خورد میکنه و در هم میشکنه، التي تقسم الظهر، کمرتون و پشتتون رو میشکنه، زندگی رو براتون سخت میکنه. جار و سو، همسایه بد، بد همسایگی، روابط نادرست خانواده ها، خانه ها و محلات با همه. فرمودن ان را حسن اخفاها و ان را سیئه افشاها. این مرض روحی که هم تو روابط خانوادگی و فامیلی و همکاری تو اداره و کارخونه اینا بعضیا دارن، هم تو مسائل سیاسی اجتماعی کلی دارن، که اگه یه چیز منفی رو میبینن 100 برابر میکنن و 100 بار میگن و افشا میکنن، دائم افشاگری، آبروریزی، فلان. نقاط ضعف رو میبینن و درست میکنن، نقطه قوت رو نمیبینن و راجبش هیچ چی نمیگن، اصلا انگار نیست، سکوت میکنن. ان را حسنتن اخفاها، وقتی زیبایی رو میبینن نمیگن، مخفی میکنن. پیروزی ها، پیشرفت ها، خدمات، اصلا اینو انگار نیست هیچ. اما ان را سیئتن افشاها، تا یه جایی زشتی، یه مشکل چیزی میبینه، هزار بار میگن، هزار جا میگن، هزار برابرش میکنن. امام باقر علیه السلام فرمودن اینا مریضن، اینا ضد بشرن، اینا امید رو از خانواده، از جامعه، از دیگران میگیرن، همه رو به هم بدبین میکنن. و اینم نکته بسیار مهمیش که امام باقر علیه السلام میفرمان، همونطور که حضرت فاطمه فرموده هر کس آنگونه که ما هستیم باشد، تلاش کنه باشه، آنچه گفتیم عمل کند، خط قرمز و خط سبز رو درست بشناسه و عمل کنه به اونچه که میدونه، اون رو ما میتونیم بگیم به همان اندازه شیعه ماست، حضرت فاطمه میفرمان. اما کسانی که نیستن نیستن، با ادعا و ظواهر و شناسنامه کسی مسلمان در آخرت و ابدیت و عند الله نمیشه. اینا تو دنیاست، برای همین قوانین حقوقی دنیوی است. از امیرالمؤمنین این تعبیر هست، از ائمه دیگه است، از امام باقر علیه السلام هم چند مورد است که یکیش اینه که عرض میکنم ان بعض اصحابه ساله فقال جئلت فداك ان الشيعه عندنا كثيرون. یکی از یاران امام باقر علیه السلام از یک منطقه آمده بود خدمت ایشون و آدم درستی هم بود و تلاش میکرد و اینها، به امام باقر گفت که فدات شما، پیش ما اون منطقه ما الحمدلله شیعه زیادن، پیروان شما شیعیان شما زیادن. فقال امام باقر علیه السلام زود نگفتن ای خوب الحمدلله خوشحال شدیم، طرفدارای ما زیادن، همین خوبه دیگه. نه، فرمودن، سوال کردن شاخصایی که برای یک مسلمان، یک مؤمن و شیعه شمردند، امام باقر اینه. فرمودن هل یعتف الغنی علی الفقیر، آیا مرفهینتون به خانواده های محروم و گرفتار توجه کامل دارن؟ حواستون هست اونجا؟ حواسشون هست؟ و یتجاوز المحسن عن المسیء، آیا اگر یک کسی یک کار خطایی کرد، صدمه زد، ظلمی کرد به یکی تون اینا، بین همدیگه یک مشکلی پیش آمد، همدیگر رو راحت میبخشید؟ راحت فراموش میکنید یا کینه به دل میگیرید و روابطتون همطور خراب میمونه؟ آیا نیکان شما از بدان و بدکارانتون اهل گذشت هستن؟ میبخشنشون یا کینه به دل میگیرن؟ هل یتواصون؟ یه قدم بالاتر، خیلی مطلق. امام باقر پرسیدن آیا تواصی بین شما هست؟ یعنی اموالتون و امکاناتتون و شادیهاتون رو با هم تقسیم میکنید؟ یا تنها تنها بخشش با هم میکنید؟ تفریحتون و شادیهاتون و خندهاتون رو با هم تقسیم میکنید؟ در گرفتاری ها و مشکلات دیگران میرید کنار هم دیگه بیستید و کمکشون کنید؟ قلت لا. ایشون میگه نه، این چیزا متاسفانه بین ما رایج نیست. قال علیه السلام لیسها اولاء الشیعه، امام باقر فرمودن اینا شیعه نیستن. الشیعه من یفعل هذا، ما فقط کسانی رو شیعیان خودمون میدانیم، شیعیان اهل بیت، که غذا و لباس و امکاناتشون و شادی هاشون رو با دیگران تقسیم کنن. اگر خانواده ای، شهری، ملت های دیگری گرفتار ناامنی و اشغال و تجاوز و ظلم و گرسنگی و بیچارگی هن، کمکشون کنید. اگر گفتید نه اینجا نه اونجا، اونا به ما ربطی ندارن، اون ملت به ما ربطی نداره، از ما کمک میخوان، کسی دیگه کمکشون نمیکنه، ما میتونیم کمکشون کنیم، کمک نظامی جهادی، کمک اقتصادی، کمک سیاسی و رسانه‌ای، یا زلزله‌ای، سیلی، کمک کنی و نکنی از ما نیستید. ما برای شیعه تعریف داریم. امام باقر علیه السلام فرمودن حتی پدر ما علی، جد ما علی ابن ابی طالب، که در زندگی بیش از 1000 برده آزاد کرد، میرفت کار میکرد، برده ها رو میخرید و برده ها رو آزاد میکرد و تربیت میکرد، ایشون از این عالم رفت دیگه، ما کسی، چه کسانی در حد علی ابن ابی طالب مورد رحمت خداوند باشن که پیامبر فرمودن که علی قسیم الجنت و النار، علی معیار بهشت و جهنم علی است. ببینید چگونه عمل کرد، چی میگه؟ راه بهشته، خلافش عمل کنید راه جهنمه. علی وقتی از امام باقر فرمودن جد ما علی سلام الله علیه که از دنیا رفتن، امام حسن و امام حسین سلام الله علیه ما میرفتن باز برای ایشون و از طرف ایشون برده ها برده می خریدن و برده آزاد می کردن، با بردگی مبارزه می کردن، بردگانی رو آزاد می کردن، می خریدن، آزاد می کردن، تربیت می کردن و پاداش اون رو برای علی ابن ابی طالب، برای پدر بزرگوارشون. یعنی حتی علی بعد از شهادتش در محضر خداست، اینجا حسن و حسین سلام الله علیهما که پیامبر فرمود سید جوانان اهل بهشتند، میرن برده آزاد میکنن، انسانهای اسیر و در زنجیر رو ولو سابقه درستی نداشتن آزادشون میکنن و رنجی از رنجهای انسانها رو کم میکنن. امام باقر فرمودن اینجوری است، حتی علی علیه السلام هم بهش میرسه، نیاز داره، به ایشون هم میرسه. اینجا وقتی که فرزندانشون برده آزاد میکنن، برده ها رو آزاد میکنن، با بردگی مبارزه میکنن. از اما با این فرمایشات امام باقر سلام الله علیه ختم میکنن. اوسی که به خمس، اینا رو در واقع به همه انسانهای وارسته و شریف و همه مسلمانان، به همه بشریت این معیارها رو دارن میدن. ان ظلم تفلا تظلم، به تو ستم میکنند، به تو ستم کردند، تو ستم مکن. یه کاریست که ما دیدید، مثلا بینیم فلانجا میگه آقا من فلان چیزو خریدم بهم گرون فروخ، فلانجا رفتم بهم دروغ گفت، رضا منم حق دارم که این کار رو بکنم. ما ها معمولا اینجوریم دیگه، میگه آقا چرا کارتو درست انجام ندادی؟ میگه برای که فلانی کارشو درست نکرد. مگه بقیه درست انجام، مگه فلانی چی شد که من بکنم؟ امام باقر علیه السلام اولین شرط فرمودن که عمل صالح خودتون رو به عمل صالح دیگران مشروط نکنید، چون بهشت شما مشروط به بهشت رفتن دیگران نیست. اونا میخوان برن جهنم، شما چرا بهشت رو رها میکنید؟ این ظلم تفلا تظلم، اگر به تو ستم کردن تو ستم مکن. به تو ستم میکنند، ستم حکومتی و اجتماعی که باید علیهش انقلاب و اعتراض کرد، نهی از منکر، این اون نیست. ستم شخصی یک کسی در حق ما یه جایی. فرمودن این دلیل نمیشه برای که تو هم بگی که به من ستم شد پس من ستم میکنم، از من رشوه گرفتن پس من رشوه میگیرم، به من دروغ گفتن پس من دروغ میگم. وقتی همه امانتدار شدن من امانتدار میشم. امام وقتی میگفت که شما چرا تو مسائل دنیاویتون حرفا رو نمیزنید؟ مثلا نمیگی من نفس نمیکشم تا بقیه نفس بکشن. ما هیچ وقت نمیگیم نفس کشیدن من مشروط به نفس کشیدن بقیه است. ما نمیگیم من غذا نمیخورم همطور گرسنه میمونم تا همه غذا بخورن. نه، گرسنه‌ت میشه، غذا هست میدی، غذا تو میخوری. حالا چطور؟ امام اینو میگفت. امام خمینی در کتاب 40 حدیثش خیلی زیبا اینا رو میگه و در جنود عقل و جل که کتابا رو باید بخونیم بچه‌ها. اینا همه تعالیم پیامبر و اهل بیت است، تعالیم قرآنه. امام باقر فرمودن که نمیتونی بگی چون دیگران به وظیفشون عمل نمیکنن منم نمیکنم. به تو ظلم کردن، تو ستم مکن. حتی به اون که به تو ستم کرده تو به او ستم نکن، عدالت رو اجرا کن، حق تو بگیر، اگه باید مجازات بشه بشه، اما تو ستم نکن. و این خانوک فلا تخون، به تو خیانت کردند، تو خیانت مکن. چون معمولا ما توجیهمون همینه دیگه، یک کار غلط میکنیم میگیم آقا من مجبور بودم این کار رو بکنم. میگه چرا دروغ میگی؟ چرا گران بفروشی؟ میگه من مجبوریم. مگه میشه الان تو بازار کسی دروغ نگه؟ مگه میشه تو انتخابات بیای رای دروغ نگی، مثلا وعده بی خود ندی، شعارهای غلط ندی، رای بیاری؟ چون بقیه میگن ما هم میگیم، راهش همینه. امام باقر میگه فرمان نه، سبک زندگی مؤمنانه همینه، فرق آدم با شرف و بی شرف همینجاست. و این کذبت فلا تقلب، حرفاتو تکذیب میکنن، مخالفت میکنن، باید میگن دروغ میگیری، علیهت اعتراض میکنن، قبولت ندارن، علیهت حرف میزنن، خشمگین نشو، کنترل خودتو از دست نده، یعنی انفعالی عمل نکن. تو مسیر خودت رو که درسته همون مسیر تو برو، خودتو عکس العمل دیگران قرار نده که آیا به تو دارن فوش میدن، علیهت شعار میدن. و این مدحت فلا تفرح، و این ذممت فلا تجزع، اگه اومدن مدحت میکنن همه میگن درود بر تو، خوشحال نشو، خیلی مست نشو. اگر دارن بهت میگن مرگ بر تو، عقب نرو، جزع نکن، ناله نکن. اگر میدونی که عملت درسته، فحش دادن و مرگ بر تو گفتن و حمله کردن و زدن و تهمت و دروغ و شایعه و از اینا نترس. امام باقر علیه السلام فرمودن محکم باش. و اگر میدونی عملت درست نیست، همه این مردم بیان برات کف بزنن و بگن درود بر تو، شاد نشو، تو وارد خطا شدی. فکر فی ما قیل فیک، در اون چه که در مورد تو میگن تو رسانه ها، گروه ها و اینا، تو فکر کن دقیق. فا این عرفت من نفس که ما قیل فیک، فسقوط که من عین الله جل و عز عند قذب که من الحق، اعظم علیک مصیبتا مما خفت من سقوط که من عیون الناس. فرمان که تو قبل از اینکه بخوای ببینی دیگران مخالفتن یا موافق، بهت رأی میدن یا نمیدن، به تو میگن درود یا مرگ، تو رو فالو میکنن یا نمیکنن، تشویقت میکنن یا نه، قبل از همه ی حرفا اول تکلیفتو با خودت باید روشن کنی. فکر فی ما قیل فیک، ببین چی دارن میگن راجع به تو؟ آیا مردم دارن میگن؟ آیا رسانه های دشمن میگن؟ چه کسانی با چه انگیزه ای چی میگن؟ حرفا رو گوش کن، دقت کن. اگر میبینی اشکالی که به تو میکنن واقعا به تو وارده، نه به خاطر مردم، به خاطر خدا، به خاطر خودت، خودتو اصلاح کن، بپذیر. اگر میبینی نه، خطی که میری، حرفی که میگی، شعاری که میدی، مسیری که داری میری مسیر درستی است، براش استدلال عقلی و حجت شرعی داری، اون چه که راجع به تو میگن تحقیق کردی، جواب دادی، انتقاد پذیرم هستی، اما میبینی وارد نیست، یا متوجه نیست، یا اونا متوجه نیستند، یا متوجهن ولی مریضه، یا دشمنه، یا بازی دشمنو خوردن. اینکه آقا چرا منو تایید نمیکنن، تشویقم نمیکنن، چرا از من تشکر نمیکنن، چرا با من بیمهری میشه، خب به درک میشه، تو یک طرف بیشتر نداری و او خداست. به مردمم اگر خدمت میکنی، امام واقع فرمودن برای خدا خدمت کن، نه برای خود اونا که برات کف بزنن یا بیان ازت تشکر کنن، فحشت هم بدن، تو برای خدا به اونا خدمت کن. این از یک طرف معنیش اینه که به حرف مردم، نظرات دیگران، موافق مخالف، حتما توجه باید بکنی، حتما در مورد حرفاشون انتقاد پذیر باش، پرسش و پاسخ داشته باش. فکر فی ما قیل فیک، در موردش فکر کن، تأمل کن، نگو به درک هر چی شما میگید من که خودم میدونم مسیر درستیه، نه، فکر، فکر کن فی ما قیل فیک، ببین در مورد تو لهوه علیه شماها چی میگن دوست و دشمن. فإن عرفت من نفسك ما قیل فیک، اگر دیدی اون نکته مثبت در تو هست، قبل از اینکه اونا برات کف بزنن، در مورد برای اینکه مسیر تو درسته و رضای خداست و شاد و آرام باش. اگر میبینی اون شعاری که علیهت میدن، علیهت حرفایی که میزنن، اون شایعات و اینا درسته، واقعا این اشکال در تو هست، این اشکال در ما هست، امام باقر فرمودن که خب تو از اینکه از چشم مردم بیفتی ناراحت میشی، خب از چشم خدا افتادی قبل از او. سقوط که من عین الله عزوجل، اینکه از چشم خداوند افتادی. عند غضبک من الحق، اینکه از یه حرف حقی در موردت و علیهت گفتن عصبانی شدی، عوض که بگی آقا شما درست میگید، من اینجا اشتباه کردم، من این کار من درست نبود، این شعار من غلط بود، تو از حق عصبانی شدی، غضب کردی علیه حق، خب تو از چشم خدا افتادی. سقوط از چشم خدا خیلی مهمتر از مصیبت بزرگتری است از اینکه نگرانی که نکنه من از چشم مردم بیفتم، نکنه دشمنام زیاد شن، طرفدارام کم بشن. فهمید که اونجا که تو ضرر بزرگتری کردی. و این کنت علی خلاف ما قیل فیک، اما اگر شعاری که دارن علیهت میدن، فوشایی که میدن، حق با اونا نیست، صحبت ها رو گوش کردی، تفکرم کردی، بررسی هم کردی، نقدها رو هم شنیدی، اما در این حال میگی نه اینجا اشتباه نکردم، من این حرف درسته، پای حرفم ایستادم. اینجا بدان تک تک فوشایی که بهت دادن و میدن، اذیت و آزارت میکنن، تهدیدت میکنن، صدمه بهتون میزنن، همه اینا پیش خدای متعال پاداش محفوظه. فثواب اکتسبته من غیر ایت عذاب ذلک، هیچ رنج نبر از این فوشایی که میدن و همه هر فوشی که بهت میدن اتفاقا خوشحال باش، برای که به اجر و پاداش تو پیش خداوند افزوده شد، مقام تو با این قد تحمل بالاتر میره. بنابراین آقا من به عشق طرفدارا می حرفو میزنم، مردم من برای که شما خوشحال بشید برام کف بزنید، من اینو میگم، من یک مسیر رو با این که میدونم غلطه، میدونم این حرف دروغه، این خبر دروغه، این شعار غلطه، ولی برای که یه عده‌ای از من طرفداری بکنن، مشهور بشم و اینا، برای این کارو میکنم. خب با سر، امام واقع میفرمان با سر داری میری جهنم. همین جا هم در روایت خیلی روایت جالبی دارن، فرمودن اینایی که به خدا و حق و عقل و شرع کار ندارن، فقط برای که محبوب بشن، محبوب القلوب بشن، وجاهت اجتماعی پیدا کنن، برای که یه عده مردم بگن عجب این آدم خوبیه، عجب آدم درستیه، این چقدر مثلا معنویه، چقدر روشن فکره، این آزادی خواه، این فلان، این عدالت فلان. اما واقعا خودت میدونی اگه فکر، اگه تفکر میکردی میفهمیدی این مسیر درسته، بلکه هم میدونی مقداریشو، ولی برای که این امضاها و طرفدارا و اینا رو از دست ندی، برای که بهت فحش ندن این حرف رو میزنی نه اونو، میدونی این خبر، این حرفا دروغه و میگی، میدونی این شعار غلطه و میدی، فرمودن که تو که خدا رو کنار گذاشتی دنبال آدما را افتادی، قبل از آخرت که بعد که خواهی رفت که حسابت دیگه با اینا نیست، با خداست. همین جا هم خداوند کار میکنه، همینایی که برات کف میزدن تو برای کف زدن اونا این غلطا رو کردی و این غلطا رو گفتی، همین مردم، همینایی که برات کف میزدن بهت فحش میدن، توف میندازن روت، همینا هم تا آخر نمیمونن دور و برت، چون تو به خاطر منافع خودت سراغ اینا رفتی، دنبال کف و هورای اینا بودی. اینا هم به خاطر منافع خودشون برای تو کف میزنن، بعدم که دیدن به دردشون نمیخوری، تاریخ مصرفت تمام شد یا اصلا بی خود بود، همینا که برات کف زدن بعد تو رو هو میکنن، جرئت نمیکنی تو خیابون جلو همونها کنار همونایی که برات کف میزدن بری. اینم وعده خداوند. همینجا هم خراب میشی، بعدم که دیگه اول مصیبت بعد از مرگ. امام باقر فرمودن وَأَلَمْ بَأَنَّكَ لَا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا، بدانید که شما یاران از یاران ما، دوستان ما، تو خط ما نیستید، ولایت ما رو، اهل بیت رو ندارید. حتی لو اجتمع علیک اهل مصرک و قالوا انک رجل سوء لم يحزن كذلك، مگر اینکه به این حد شناخت و قدرت روحی و اخلاص رسیده باشید که اگر تمام مردم شهرتون بیان جمع بشن یه راهپیمایی تظاهرات علیه تو شعار بدن، بهت فحش بدن، علیه تو به همه بگن تو آدم بدی هستی، این حرفات حرف غلطیه. لم یحزن کذالک، به هیچ وجه نگرانی، تردید، غمی سراغت نیاد، هیچ حزنی، محزون نشی، اصلا تکون نخوری. اگر تونستی اینقدر قوی باشی، تو شما اهل ولایت ما هستید. ولو قالوا انک رجل صالح، اگرم تمام مردم جمع بشن همه بازی تو خورده باشن، فریب تو خورده باشن، فکر کنن تو آدم درستی، همه هی بگن درود بر تو، به نفع تو حرف بزنن، ولی خودت میدونی که این کاری که داری میکنی کار درستی نیست، این شعار غلطه، طرفدارات زیاد شدن ولی حرفات درست نشد، مسیرت درست نیست. لم یسر کذالک، کل ملت برات کف بزنن، هورا بکشن، نباید شادت کنه. تو دنبال معیار و ملاک باید باشی، نه دنبال کف و سوت یا هو و جنجال این و اون. پس چه بکنم؟ ولکن اعرض نفسک علی کتاب الله، خودتو به وحی الهی، به قرآن، به کتاب خدا عرضه کن، خودتو با این معیار مقایسه و محاکمه کن. فان کنت سالکا سبیله، اگر داری خط قرآن رو میری، خط خدا رو داری میری، زاهدن فی تزهیده، راقبن فی ترغیبه، هر چه خدا گفته بخواه میخوای، هر چه خدا گفته نخواه نمیخوای، یعنی عشق و نفرتت با ترازوی قرآن و دین خدا میخونه، خائفن من تخویفهی، و از تهدید الهی میترسی، بهشت و جهنم رو باور کردی، بر او اساس داری حرف میزنی و موضع میگیری، فثبت و ابشر، محکم بمان، ادامه بده و به تو مژده میدم، به خودت مژده بده، شاد باش، آرام باش، ولو همه علیهت بگن، اصلا برات مهم نباشه، برات همه کف میزنن یا علیهت. امام یه وقتی گفته بود که این جمعیتی که میگن درود بر خمینی، اگر فردا بگن مرگ بر خمینی، برای من رسویه است، من در هر دو حال نگاه میکنم وظیفه من چیست در برابر این مردم، من باید برای خدا به وظیفه خودم که خدمت این مردم عمل کنم. گفتن درود یه وظایف بیشتری پیدا میکنم، گفتن مرگ یه وظایف بیشتری دیگری پیدا میکنم، من به این کار دارم، درود و مرگ شما در رفتار من تأثیری نداره، چون من ملاک دارم، درود و مرگ خداوند مهمه. یه وقتی آقای منتظری به امام گفت که آقا فلان عمل بشه چی بشه، بعد تاریخ چه قضاوت خواهد کرد، امام گفت که برای من اصلا تاریخ و قضاوت تاریخ هیچ اهمیتی نداره، چون اصلا تاریخ یه توهمه، یه چی تاریخ کیه، آقای تاریخ، خانم تاریخ، برای من قضاوت خداوند مهمه، من جواب تاریخ رو نمیخوام بدم، من جواب خداوند رو باید بدم، من باید بتونم از کاری که کردم دفاع کنم. اینا ببینید ملاک ایناست. امام باقر علیه السلام فرمودن که اگر مسیرتو میبینی درسته، اول مطمئن شو، فکر کن، همه چیز، حرفای همه موافق و مخالف رو بشنو، اگر با این ملاکات سنجیدی، دیدی درسته، فثبت، دیگه ثابت قدم و محکم باش، مقاومت کن، ادامه بده و به خودت بشارت بده، شاد باش، آرام باش، داره مسیر درستی رو میری. فانه لا یذر کما قیل فیک، و این کنتم هیچ صدمه ای به تو نمیزنه، این فوشا، این مرگبرها، این تهدیدها هیچ صدمه ای به تو نمیزنه. اینا محکم و قوی باش، هدف تو بهشته، هدف تو خداست، اینا مانع تو نمیشه، تو مأمور به تکلیفی نیه، نه این نتایج مادی. و این کنتم مباینا للقرآن، اما اگر خودت میفهمی این خطی که داری میری، این شعرا، این حرفا، این موضع گیری ها، اینا خط قرآن نیست. فما ذا الذی یغرک من نفسک، پس چی باعث شده که داری خودتو بازی میدی؟ اینکه اینا دارن برات کف میذارن، خودت که میفهمی اینا نفهمیدن تو داری چی میگی، اینا تو رو نمیشناسن که، تو خودت که میفهمی این مسیر نادرسته، حالا با خودت بازی در میاری؟ مثل همون که عرض کردیم که طرف خودش یه خاطره مندرآوردی جعلی ساخت برای خودش، خودش برای خودش داشت تعریف میکرد، گفت آره اینجا رفتم اینجوری فلان نه، بعد خودش به خودش گفت جدی میگی؟ این همونه. امام باقر فهمیدن خودتو بازی میدی؟ فما الذی یغرک من نفسک، چی واسه میشه که خودتو فریب بدی؟ خودت از خودت رو دست میخوری؟ به خودت دروغ میگی؟ ان المؤمن معنی بمجاهده نفسه لیغلبها علی هواها، مؤمن مجاهد است، مؤمن باید در درجه اول بر خودش غلبه کنه و خودش رو مدیریت کنه، و اینکه از رو حرف دیگران که نمیتونی خودتو بشناسی. امام باقر علیه السلام میفرمان مخصوصا به این مشاهیر، این افرادی که دنباله رو دارن، یک مرجعیت سیاسی، فرهنگی، رسانه‌ای، علمی، نمیدونم دینی، هنری اینا دارن، مخصوصا امام باقر به اینا میگن شما قرار ادعا دارید جلوی مردم را افتادید، مردم دنبالتون میان، یا شما دنبال اینا را افتادید؟ شما مقلد تقلید کنندگانتون شدید؟ شما فالوورهای خودتون میشید؟ هی نگاه میکنید اونا چی میخوان، چی میگن، چی رو باور میکنن، همون رو میگی؟ امام باقر فرمودن تو مگه خودتو نمیشناسی؟ کلاه خودتو برمیداری؟ فردا اونا پاسخگوی تو هستند یا تو پاسخگوی اونها؟ در واقع امام باقر علیه السلام اشاره دارن به آیاتی مثل این آیه قرآن که میفرماد خیلی ها تو دنیا دنبال یه افرادی را میفتن، همینطور رام حری، بعد در قیامت ازشون سوال میشه، خداوند در قرآن شما ازشون سوال میشه که این حرفا رو برای چی زدی، این کارا رو چرا کردی؟ اونا میگن که کبرا انا، رهبرانمون، بزرگانمون اینا گفتن، ما هم گفتیم، این آقا طرفدار داشت، فالوور داشت، این گفت ما هم جزو همونا بودیم، گفتیم بریم ما هم بگیم، فلانی گفت ما هم گفتیم. وقت اون کسی قرآن میفرماد اونایی که اینا دنبال اونا را افتادن، اونایی که اینا رو بازی دادن، اونا به خاطر اینکه اینا رو دنبال خودشون بکشونن مواضع فاسدی گرفتن، اینا هم به خاطر اینکه دنبال او را افتادن کاری به خدا و عقل و حق و باطل نداشتن، هر دوتون جهنمی هستید. وقت او به اینا میگه که ما کی گفتیم، شما خودتون دنبال ما آمدید، همینایی که شما تو دنیا عاشقشونین، میری ازشون امضا میگیری، همینا اونجا، بلکه همینجا هم به فکر شما نیستن، همین جای هم او به فکر پول و ثروت و قدرت و امکاناتی است و امتیازاتی است که از دوست و دشمن میگیره، همین جای هم شما رو قربانی میکنن. یکی از این بیشرف ها که گفته بود که من 80 میلیون مردم ایران از بین برم برام مهم نیست، خودم و بچم و اینا زندگی ما تأمین بشه، هر حرفی، هر چی پول، هر کی بیشتر بده، همون شعار رو من میدیم. خب دنبال اینجا افراد پست، افراد عاری از شرف و انسانیت که به خودشون هم احترام نمیذارن، دنبال اینجور آدم ها، افرادی شعارهایی میدن که اصلا وقتی که از خودش سوال میکنی که چیه این حرف، درست نمیدونه چیه، چرا اینو میگی، نمیدونه، نه سواد دینی داره، نه سواد سیاسی داره، نه سواد هنری علمی داره، نه اطلاعات و اخباری که میگه درسته، میگه من نمیدونم، این گفت، اون گفت، منم گفتم، من دیدم همه میگن ما هم گفتیم. قرآن میفرماد خب همتون با هم میرید جهنم، جهنمی هستید. حتی شیطان در جهنم، حتی شیطان در قیامت به کسانی که بازیشو خوردن میگه که من که شما رو به زور نکشوندم، من یک سوتی زدم، یک دعوتی کردم، خودتون دویدید با کله. و السلام علیکم و رحمت الله.